بسم الله الرحمن الرحیم. سخن در ادامه نتیجه روایات بحث معرفت الله بالله بود که ما تا عنوان هشتم رسیده بودیم. این چند عنوان باقی مانده را هم عرض می‌کنم و در ذیل یکی از اونها یه مقداری توضیح بیشتر. هشتمین نتیجه بحث این است که میخواید این تعابیر رو یادداشت بفرمایید: تنزیهات و تقدیسات، یعنی اونجایی رو که خدا رو منزه میدانیم و تقدیس میکنیم، تنها با وجود چنین معرفتی معنادار می شود. اگر انسان به خود خدای متعال معرفت نداشته باشه، موضوعی برای تنزیه و تقدیس نخواهد بود. معقول نیست که یک امری که مجهوله مورد تنزیه و تقدیس قرار بگیره. عنوان نهم و نتیجه نهم این که تکلیف انسان‌ها در اوان بلوغ به نماز و روزه و عبادات دیگه زمانی معنا پیدا میکنه که چنین معرفتی وجود داشته باشه. اثبات توحید و یگانگی خدای متعال، اگر ما فرض بگیریم که از طریق براهین منطقی و فلسفی هم درسته که نیست و در جای خودش گفتگو شده و میشود، خب این که کار هر کسی نیست. آیا این برای همگان امکان داره؟ یعنی شما یک دیگه، گاهی اوقات ما میگیم کودک 9 ساله، گاهی میگیم کودک 10-12 ساله. برای یک بچه‌ای که در آغاز بلوغش هست، یا برای کسانی که حتی در بزرگسالی هم به لحاظ دانش و توجهات علمی و فکری در مرحله تحلیل‌های کودکانه یا در واقع عدم توانمندی برای براهین منطقی و فلسفی هستند، خب برای اینا که امکان نداره که. حتی برای کسانی که مثلا تو مباحث فقهی به یه درجاتی رسیده باشند اما تو این بحث‌های کلامی بهره کافی نداشته باشند، خب باز برای همچین افرادی اگر اون معرفت حقیقی و عنایت و لطف خدای متعال وجود نداشته باشه، معنی پیدا نمی‌کنه که. بنابراین خلاصه این نکته نهم این شد که زمانی این تکلیف معنا پیدا میکنه که افراد از سنینی که هنوز به این نقطه ها نرسیدن، هنوز مشغول خلاصه بازی و تفریح بودند، مکلف می شوند به عبادت، که چنین معرفتی وجود داشته باشه، این معرفت الله بالله جاری و ساری باشه. نکته دهم که خودش می تونه بحث مستقل و جالبی باشه این است که تعابیر وارد شده در قرآن، روایات و دعاها و مناجاتهای اهل بیت علیهم السلام، با وجود بحث معرفت الله بالله هست که معنا پیدا میکنه. ما یک تعابیر رو در روایات میبینیم، مثل زیارت خدای متعال، مثل لقای خدا، مثل رؤیت خدا، مثل وجدان خدا، مثل وصال خدا، مثل حضور خدا، مثل تکلم با خدا، مثل قرب به خدا، اینا در روایات بسیار دیده میشه. این چه زمانی جلوه پیدا میکنه و چه زمانی معنا پیدا میکنه. خب این زمانی معنا پیدا میکنه، یک ارتباط خاص معرفتی وجود داشته باشه که البته روشنه این زیارت و لقاء و قرب در فضایی که ما در ارتباط با مخلوقات به کار میبریم نیست. حتی در جمع مخلوقات هم این رؤیت و لقا یکسان و یک شکل نیست. اما این تعابیر اینا حاکی از وجود معرفتی است که پیش از این در روایات به اون اشاره کرد. چند خطی که خوب ذیل این اینجا یادآوری بکنم که حالا اگر یه زمانی شد در بحث لقاء خدای متعال چند جمله ای عرض بکنیم، اینه که ببینید وقتی مشکلات بشری، مشکلات در زندگی ها خودش رو نشون داد که انسان احساس کرد مستقل، احساس کرد رها شده است، خالق خودش رو از یاد برد، اداره کننده خودش رو بهش بیتوجهی کرد، یعنی در سمت و سوی دنبال آرامش بود که اون فضا اصلا آرامش بخش نبود. به تعبیری خب کسانی که رو موضوع انسانشناسی و روانشناسی و شخصیت شناسی کار میکنن به تعبیر هویت خیلی بها میدن. به تعبیری بشر با وجود اون شناخت فطریش به خاطر تعلقات مادی که پیدا کرد، به جهت گناهان و غفلت‌هایی که حاصل شد، انگار هویت خودش رو گم کرد. یعنی به جای ورود به عرصه بندگی و توکل، انشالله بعد از این راجع به توکل یه روایاتی خواهیم خواند به مناسبت همین بحث توحید امامیه، از این فضاها فاصله گرفت. و اتفاقا تمام دعوتگران به نیکی و حقیقت، تمام انبیاء الهی و اوصیاءشون، اونها همت رو گذاشتن برای توجه دادن انسان به آنچه که داشت. به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه می‌فرمایند الحمدلله المعروف من غیر رؤیه. لا تدرکه الحواس فتحسه. حواس درکش نمی‌کنن تا او را به احساس دریابند. لا ینظر به عین، به چشم دیده نمیشه. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. همت کنند این پروازها نمیتونه به سمت و سوی او راهی پیدا کنه. این معرفت بالله، از همین جهت است که هر کسی از انبیاء الهی که می آید متذکر می شود. متذکر به چی؟ فبعث فیهم رسله و واتر الیهم انبیاءه لیستعدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته. همه آمده اند و میگویند ای بشر، غفلت نکن، توجه کن به اون معرفت. و اون معرفت است که کارها میکنند. انشالله خدا بر معرفت ما بیفزاید و آن به آن این نور معرفت در قلوب ما مشتعلتر و آشکارتر بشود. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لقاهم.